بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. تبریک عرض میکنم ایام دهه کرامت و بزرگداشت مقام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و همچنین پیشاپیش تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو. سپاسگزارم از همه عزیزان و سرورانی که چه حضوری و چه در فضای مجازی ما رو همراهی میکنن. تشکر ویژه از استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکسایی که زحمت کشیدن و دعوت ما رو پذیرفتن برای ارائه بحث در این جلسه. خب همچنان که مستحضری پژوهش کردی تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام، از دو سه سال گذشته بحث تاریخ در قرآن رو شروع کردیم، ولی به دلایلی با یک سری محدودیت ها و مشکلاتی در حوزه تنظیم مطالب و چگونگی ارائه بحث مواجه شدیم. امسال در ماه رمضان تصمیم بر این شد که با مشورتی که با دوستان پژوهشکده، شورای پژوهشی و همچنین برخی از دوستانی که در حوزه تاریخ در قرآن کار کرده بودن، ما بیایم به طور کلی از ابتدا بحث نظام موضوعات تاریخی در قرآن رو به بحث بگذاریم و از اساتید مختلف در حوزه‌های مختلف دعوت کنیم که با اون نوع نگاه خودشون یا تخصص خودشون به صورت ویژه این موضوع رو، نظام موضوعات تاریخی رو مطرح کنن. وقتی که و در همین اساس در ماه مبارک رمضان چند جلسه با عنوان تاریخ در قرآن، نظام موضوعات تاریخی در قرآن بحث شد و در نهایت هم مقرر شد، قرار ما بر این شد که این جلسات ادامه پیدا کنه و در طول سال انشاءالله از اساتید مختلف بهره‌مند بشیم و بتوانیم یک نظام موضوعات منسجم و دقیقی با رویکرد تاریخی انشاءالله داشته باشیم. بر همین اساس و در ادامه اون جلسات صحبتی خدمت جناب آقای دکتر لکسایی داشتیم و دعوت کردیم ازشون که بحث تاریخ در نظام موضوعات تاریخی در قرآن رو با نگاه حکومت و حکمرانی ارائه بفرمایند، و سپاسگزارم مجددا یک بار دیگر از ایشون که زحمت کشیدن و ان شاءالله استفاده خواهیم کرد. فکر میکنم این جلسه طرح بحثی بشود و از همینجا خواهش میکنم که وقت دیگری ان شاءالله اختصاص بدن و بتونیم به صورت موسع خدمتشون باشیم و استفاده کنیم و ان شاءالله بعداً بتوانیم هر کدام از این موضوعات رو در نشست‌های مختلف و نشست‌های جداگانه به بحث بگذاریم. با صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال سخنان ایشون میریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تبریک عرض میکنم ایام دهه کرامت رو. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که در مسیر قرآن کریم و صراط مستقیم آنگونه که رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه و ائمه معصومین فرمودن انشاءالله حرکت بکنه. خب در بحثی که جناب آقای دکتر متعریف فرمودن و در پوستر هم اعلام شده، دو تا موضوع با هم آمده، این کار رو سخت میکنه. یکی مباحث حکمرانی هست، یکی مباحث حکومت هست. و بحث حکمرانی غیر از حکومت هست. اینا دو تا موضوع مجزا و مستقل هست، دو تا رشته مجزا هم هست، دو دست ادبیات داره، دو دست دانشمند داره، دو دست کتاب داره، دو دست سرفصل داره. البته در برخی از مباحث غیر دقیق گاهی اینها با هم آمیخته میشن، یعنی ممکنه کسانی حکومت و حکمرانی رو به جای هم به کار ببرند ولی این دقیق نیست. یعنی اگر تابع اصطلاح باشیم، بحث حکومت غیر از بحث حکمرانی هست. در واقع جایی که ما از حکمرانی صحبت میکنیم، چنان که حالا اگه توفیق بشه بعداً عرض خواهم کرد، البته شاید تو این جلسه نرسیم، ولی مختصری الان اشاره میکنم، حکمرانی بدون حکومت هم قابل تصوره. یعنی شما یه وقت از حکمرانی در یک سازمان صحبت میکنید، از حکمرانی در یک شرکت صحبت میکنید. ممکنه کنشگرانی که در عرصه حکمرانی دور یه میز جمع میشن برای اینکه هماهنگ بشن، همافزا بشن برای نیل به یک هدف، دولت هم یکی از اون کنشگران باشد یا نباشد، بستگی به موضوعش داره. مثلا یه هیئت عزاداری که اهل محل دور هم جمع میشن برای اینکه برنامه ریزی بکنن برای برگزاری با شکوه مثلا مراسم دهه محرم، این هم یه جور حکمرانیه، چون کنشگران دور هم جمع میشن، هم افزا میشن، هماهنگ میشن برای اینکه یه اقداماتی رو با مشارکت هم، با شراکت هم انجام بدن جهت نیل به یک هدف. حالا البته بعدن ما وارد بحث حکمرانی که بشیم بعد یه تعریفی از حکمرانی اونجا ارائه بکنیم انشاءالله. ولی میخوام بگم که اینی دوتا بحثه، بحث حکومت یه بحثه، بحث حکمرانی یه بحثه. حالا ما یه سری مباحث مقدماتی رو میگیم، ببینیم امروز چقدر میرسیم که پردازیم به بحث. این نکته اول که حکمرانی غیر از حکومته، بنابراین ما با دوتا بحث مواجه هستیم. یعنی یک بار از مباحث مربوط به تاریخ حکومت در قرآن صحبت میکنیم که آیا به حکومتها، چه حکومتهای خوب چه حکومتهای بد در قرآن پرداخته شده یا نه. خب اینا همه میدونیم که پرداخته شده دیگه، یعنی این خیلی چیز مبهمی نیست. یک بار سوال اینه که آیا در قرآن از حکمرانیهای خوب و بد هم یاد شده یا نه. این رو حالا بعداً به نظر میرسه یه خورده باید بیشتر روش بحث بکنیم که اگه آمده چگونه، یعنی اون مسائلش و اون نظام مسائلش رو اینجا باید عرضه بکنیم. پس هدف ما یکی بیان نظام موضوعات حکومت در قرآن کریم هست، یکی هم نظام موضوعات حکمرانی در قرآن کریم. دو تا موضوع داریم. نکته اول مقدمه. مقدمه دوم این که قرآن کتاب تاریخ طبیعتاً نیست. اگر ما دنبال مباحث تاریخی در قرآن کریم هستیم و این رویکرد رو میخواییم در مطالعه قرآن کریم باز کنیم، به هیچ وجه من الوجود نمیخواییم بگیم که قرآن یک کتاب تاریخی هست. اصلا نمیخواییم قرآن رو تبدیل کنیم به یک کتاب تاریخ. خود قرآن هم هشدار داده و پرهیز داده ما رو از این که تاریخ رو به عنوان تاریخ ما براش قائل به اصالت بشیم. قرآن کتاب هدایت هست، قرآن کتاب تعلیم و تربیت هست، قرآن کتاب سلوک الالله هست. من بعضی از تعابیری رو که حضرت امام رحمت الله علیه در مباحث تفسیری خودشون ارائه فرمودن فقط براتون نقل میکنم. میفرماید که همه انبیا آمدن آدم را درست کنن، موضوع قرآن میشه کتاب اقامه دین، کتاب اقامه عدل. با این اقامه ما بعدن کار داریم. اقامه عدل همین درست کردن انسان هاست. استدلال هم فرمودن که عدل و ظلم از انسان صادر میشه. عدل و ظلم وصف رفتار انسان هست. بنابراین اقامه عدل متحول کردن ظالم به عادل است. شما تا ظالم رو به عادل تبدیل نکنید، اون کنشگر به اصطلاح، کارگزار به تعبیر حکومت، حکمران به تعبیر مباحث حکمرانی، به حکمران ها بیشتر میگن کنشگران. این کنشگر رو تا درست نکنید، کنشگر به لحاظ ویژگی های فردی ظالم باشه. حالا شما از این بخواید که عدل صادر بشه، نمیشه. اقامه عدل متحول کردن مشرک به مؤمن است، متحول کردن ظالم به عادل است که امام تو بحث گسترده ازش به هجرت تعبیر میکنه. میگه انسان طبیعی باید هجرت کنه بشه انسان الهی. و من یخرج به این آیه استناد میکنن، و من یخرج من بیتیه مهاجرن الالله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علالله. که این یخرج من بیتیه ظاهرش اینه که یعنی از خونش خارج میشه، میره مثلا برای انجام مثلا اعمال حج. یا اون صدر اسلام از مکه هجرت میکردن میرفتن مدینه، تو راه ممکن بود که از دنیا برن. این معنای درستیه، این غلط نیست. ولی آیات قرآن کریم بواطنی هم داره. در باطن معنایی که نهفته است یعنی من یخرج من بیت نفسهی، بیت نفسانیت خودش، از بیت انانیت خودش کسی که خارج بشه و قلب رو بیت الله بکنه، این به مقام فنا رسیده. یعنی ثم یدرک الموت یعنی به مقام فنا فلاح برسه، فقط وقع اجره علالله. امام اینو خیلی جاها فرمودن. انسانی که تربیت شد اول مرتبه قیامش لله خواهد بود که به یقظه میرسه، به بیداری میرسه. حالا خدای متعال این رو از حیث مقام ربوبیت خودش انجام میده، چون رب عالمین هست. رب چهار تا معنا داره: هم آفریدگاره، هم کردگاره، هم خداوندگاره، هم پروردگاره. چهار تا معنا در مفهوم رب نهفته است. لذا انسان میشه مسافر، مسافری که در صراط مستقیم باید حرکت بکنه. سیاست هم همینه که جامعه رو هدایت بکنه نبی در صراط مستقیم. سیاست قرآنی اینه، هدایت در صراط مستقیم. آیت تربیت هم حرکت در صراط مستقیم. که بعدشون ده نوع هدایت رو مطرح فرمودن که حالا ما کاری به اون انواع هدایت نداریم. خود امام در آداب و صلات برای مباحث موجود در قرآن یه دستبندی رو مطرح فرمودن در صفحه 226 بعد. این طبقه بندی رو حالا اگر خواستید بعدن خودتون ملاحظه بفرمایید. الان من همه طبقه بندی رو فرصت نیست که بگم، فقط میخوام ببینم که یعنی اینو نشون بدم که در این طبقه بندی محتوای قرآن ایشون یه جایگاهی هم برای مباحث تاریخی قرآن در نظر گرفتن. محتوای قرآن مستظری طبقه بندی های فراوانی ما داریم، توسط مفسران، بعضی از مفسران به طبقه بندی محتوای قرآن پرداخته شده و همینطور کسانی که بحث‌های قرآنی رو دنبال می‌کردن. با همین نگاهی که عرض کردم، ایشون فرمودن که بدان این کتاب شریف، چنانچه خود بدان تصریح فرموده، کتاب هدایت و راهنمای سلوک انسانیت و مربی نفوس و شفای امراض قلبیه و نوربخش سیر الالله هست. ما اینجا چند تا کلمه هست که باهاشون کار داریم. یکی هدایت، حالا بعدن میگیم که حکمرانی از مقوله هدایت، حکومت هم البته از مقوله هدایت هست. بعد راهنمای سلوک انسانیت، پس ما با سالک روبرو هستیم، انسان سالک، نه انسان غافل، نه انسان ایستاده، ایستا به اصطلاح متوقف، نه انسان مسافر، انسان سالک، حالا تا برسه به مقام انسان واصل. بعد مربی نفوس، این مربی نفوس بودن قرآن مهمه. و نوربخش سیر الالله، پس یه سیری هست، الالله مقصد خدا هست. خب وقت فرمودن که برای اینکه این اتفاق بیفته، حالا در قرآن محتواهای مختلفی ارائه شده. مثلا بعضی از مطالبی که در قرآن آمده کیفیت سیر و سلوک الالله رو نشون میده. تا میرسن به دسته سوم. دسته اول رو من نگفتم، در صفحه 227 آداب و صلات آمده، در صفحه 228 دسته دوم، بعد رسیدن دسته سوم. و دیگر از مطالب این صحیفه الهیه قصص انبیا و اولیا و حکما است و کیفیت تربیت حق آنها را. حالا توی این داستانها روی چه نکاتی تاکید شده؟ کیفیت تربیت حق آنها را. خدا چجور این نبی را تربیت کرد؟ یا استنعت و کل نفسی در باره حضرت موسی سلام الله علیه، خب اینو چجوری تربیت کرد؟ و تربیت آنها خلق را. ما تو هم بحث حکومت هم بحث حکمرانی خواهیم گفت که از اهداف مهم بحث تربیته، که به لحاظ آسیب شناسی میگیم امروز تربیت کلن مغفول واقع شده. یعنی امروز ثقل آموزش پرورش ما دال اخیرن یک کمی الحمدلله واسه پرورشی داره بیشتر توجه میشه، ولی ثقل نظام تعلیم ما، تعلیم و تربیت ما، چه در سطح آموزش پرورش به ویژه در سطح وزارت علوم، همش علمه، همش تعلیم. یعنی یا علم علم علم، اصلا کاری به تهذیب و تربیت و اینا اصلا، یعنی کمه، حالا نگیم نیست، ولی در اون نظام اصلی دانشگاهی ما تربیت و تهذیب جایگاه یه رکن رو نداره. امر فرهنگی حاشیه‌ای، حالا مثلا که اگه فرصت شد مثلا اون جایگاهی که کلاس رفتن، آموزش دادن، آزمایشگاه ساختن، و شما یه مثلا دانشکده‌ای که به آزمایشگاه احتیاج داره تا آزمایشگاه نداشته باشه تأسیس رشته اجازه نمیدید بشه. اما اون بخش تهذیب و تربیت و اینا نه، حالا اونم یه فضیلتی مثلا هست که بهش توجه بشه. که در این قصص فواید بیشمار و تعلیمات بسیار است. این ادامه داره. حالا بعد خود امام در صفحه 229 فرمودن این کتاب، کتاب قصه و تاریخ نیست، یعنی اصالت نداره بحث تاریخ درش. حالا کار نداره، قصه اصحاب کهف به شما میگه، حالا چند نفر بودن اتفاقا میگه که بقیه چی میگن، ولی خودش جواب نمیده. در آینده میان میگن یا در گذشته گفتن که اینا سه نفر بودن و کلب هم رابعه هم، یا این نفر بودن و کلب هم اینا رو، ولی آخرش هم اصلا کاری به این نداره. بلکه کتاب سیر و سلوک الالله و کتاب توحید و معارف و مواعظ و حکم است. بنابراین تو حوزه حکومت و سیاست هم و حکمرانی هم تو اون بحثایی که آمده به لازم، مثلا میخواد داستان حکومت ذوالقرنین رو برای ما بگه، از این منظر ما باید مطالعش کنیم. ماجرای حکومت حضرت سلیمان سلام الله علیه رو میگه، از این منظر باید ببینیم. ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه رو میگه، حالا خوبم هست عنایت بفرمایید که بیشتر مباحث تاریخی حکمرانی و سیاسی قرآن، اونایی که مربوط به خود حکومت پیغمبر نیست، بیشترش در سوره مکی آمده. اما مباحث حکومتی خود پیغمبر خب در مدینه آمده، ولی مباحث تاریخی حکومت و حکمرانی، یعنی اونایی که مربوط به قبل از پیغمبر ما بوده، بیشتر تو آیات مکی آمده. تو خود سوره یوسف سوره مکی هست، سوره سبع سوره مکیه، سوره نمل اینا سوره های مکیه، سوره کهف که داستان ذوالقرنین در این سوره آمده سوره مکیه. مثلا یه آیهشو بعضی ها مدعی شدن که مثلا سوره کهف شاید مدنی باشه، که به نظر ما اینجوری اونم نیست. و این حرفی که گاهی شایع هست که میگن یه تمایز آیات و سوره های مکی نسبت به مدنی اینه که سوره های مدنی سیاسیه، سوره های مکی سیاسی نیست، این حرف یه حرف مشهوریه که لا اصل لها، اعتباری نداره. و البته بزرگان از اهل تفسیر هم چه حرفی نزدن. این گاهی افرادی که اهل دقت نیستن مثلا این تعبیر بکنه. یه قسمت دیگه هم دارن، بخش چهارم، اونجا هم دوباره به این بحث حکومت و سیاست توجه شده و مباحث تاریخی مربوط به اون. فرمودن که صفحه 232 و دیگر از مطالب این صحیفه نورانیه بیان احوال کفار و جاهلین و مخالفین با حق و حقیقت و معاندین با انبیا و اولیا و بیان کیفیت عواقب و امور آنها و چگونگی بوار و هلاک آنها، چون غزایای فرعون و قارون و نمرود و شداد و اصحاب فیل و دیگر از کفره و فجره که در هر یک از آنها موعظت‌ها و حکم بلکه معارفی است برای اهلش. در این قسمت داخل است غزایای ابلیس ملعون و در این قسمت نیز داخل است یا قسمتی مستقل است غزایای غزوات رسول خدا که در آنها نیز مطالب شریفه مذکور است که یکی از آنها کیفیت مجاهدات اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله است برای بیدار کردن مسلمین از خواب غفلت و برانگیختن آنهاست برای مجاهدت فی سبیل الله و تنفیذ کلمه حق و اماته باطل. و دستبندی های دیگه که امام در مجموع اینجا محتوای قرآن کریم رو در 7 بخش و اگه این بخش غزوات رو مستقل ببینیم در 8 بخش طبقه بندی کرده که من از ذکر بقیه صرف نظر میکنم. نکته دومی که خوبه بهش توجه بکنیم اینه که این سیر و سلوکی که فرمودن در قرآن کریم باز طبق مبنای حضرت امام رحمت الله علیه در هم سوره حمد هم آداب و صلات هم سر و صلات، نکته که برش تأکید میشه اینه که در همه این ماجراها ما میبینیم که یک اتفاقاتی میفته که توحید فردی تبدیل بشه به توحید جمعی، سلوک فردی تبدیل بشه به سلوک جمعی. یعنی این مبنا تو بحث حکومت و حکمرانی فوق‌العاده باز کلیدیه. مثلا از خود سوره حمد که شروع میشه که شما میبینید که صیغه ها جمع میاد، یاک نعبد و یاک نستعین. البته امام اشاره میکنن، بعضی از مفسرین دیگه هم اشاره کردن به تفاسیر فردگرایانه، ولی اونا هم وقت خواستن که چون نیم آقا نعبدو که نیست، گفتن که من به فردی ترین تفسیرش میخوام اشاره بکنم، گفتن که یعنی چشمم، گوشم، قلبم، همه قوایی که در وجود من هست، قوه مثلا عاقله، قوه واهمه، قوه بهیمی، همه قوایی که به این اعتبار نعبدو گفته میشه و نستعین. ولی خب به لحاظ عرفی وقتی که ما با کلام مواجه میشیم، مثلا اگر اینجور تفسیری گفته بشه، شاید من تست کردم تو بعضی جمع‌ها ذائقه افراد مثلا خیلی نمیپسنده که ما این به این اعتبار بگیم نعبدو. ولذا عمده تفسیرها رفته به سمت این که میخواد بگه که حالا تا عالم هم داریم ما، یعنی من و همه عالمیان، چون همه عالم دارن تسبیح خدا میکنن، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما متوجه تسبیح، یعنی من و همه عالم. و ولی یه بحثش هم اینه که یعنی این توحید وقتی در سلوک ما بهتر خودش رو نشون میده که ما جمعی حرکت بکنیم به سمت مقصد توی این صراط مستقیم. خود صراط مستقیم هم باز معنای جمعی داره، چون صراط برخلاف سبیل به معنای اون جاده پرعرضی هست، خیلی ارزش وسیعه که هرچه آدم داخلش میرن بلعیده میشن، یعنی بازم جا داره که بازم افرادی برون. سبیل ها البته متکثر از اطراف میاد. البته در قرآن کریم باز برخلاف این تفکر رایج که میگن صراط فقط صراط مستقیم و برای مسیر درست گاهی بعضی هم میگن آمده، نه، در قرآن صراط جحیم هم یه مورد داریم، صراط جحیم هم هست، ولی عمدتاً صراط مستقیمه دیگه. و انعبدونی هازا صراط مستقیم مثلا، که هم به دین معنا شده، هم راه و روش پیغمبر، هم راه و روش ائمه، یعنی مجموعه دین دوباره در واقع. پس سلوک فردی به اصطلاح ترجیح نداره بر سلوک جمعی. اقامه دین، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه و به هدا و مقتده و امثال اینا، میخواد بگه این سلوک فردی تبدیل بشه به سلوک جمعی. اصلا اقامه عدل عبارت است از امتداد سلوک فردی به سلوک جمعی، سلوک توحیدی فردی به سلوک توحیدی جمعی. ولی اون عدل که چند تا طرف داره و حداقل دو طرف مثلا باید داشته باشه تحقق پیدا نمی کنه. نکته سوم که همچنان در مقدمه هستیم، نحوه بهره برداری از این مباحث حکومت و حکمرانی هست و البته این اختصاص به این بحث نداره. امام روشی رو که برای مطالعه و تفسیر و بهره برداری از قرآن مطرح فرمودن، روشی است به نام تطبیق. در صفحه 252 همین کتاب آداب و صلات ایشون این رو برش تأکید کردن، چون مهمه من این رو میگم بعد دیگه وارد بحث حکومت انشاءالله امروز اگه بتونیم بشیم. در صفحه 252 فصل ششم فرمودن که یکی از آداب مهمه قرائت قرآن که انسان را به نتایج بسیار و استفادات بیشمار نائل کند تطبیق است، که من از این روش خودم استفاده می کنم و آن چنان است که در هر آیه از آیات شریفه که تفکر می کند مفاد آن را با حال خود منطبق کند و نقصان خود را به واسطه آن مرتفع کند و امراض خود را بدان شفا دهد. مثلا در قضیه شریفه حضرت آدم علیه السلام ببیند سبب مطرود شدن شیطان از بارگاه قدس با آن همه سجده ها و عبادت های طولانی چه بوده، خود را از آن تطهیر کند، زیرا مقام قرب الهی جای پاکان است. و ادامه میدن از آیات شریفه استفاده شود که مبدأ سجده ننمودن ابلیس خودبینی و عجب بوده که کوسه انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین زد. به این خودبینی اسباب خودخواهی و خودفروشی که استکبار است شد و آن اسباب خودرایی که استقلال و سرپیچی از فرمانه است شد، پس مطرود درگاه شد. همینطور مثال های مختلفی اینجا زدن. چند صفحه این بحث تطبیق رو ایشون توضیح دادن. بنابراین این که گفتیم قرآن کتاب تاریخ نیست، هر چند مباحثی که بیانگر مباحث تاریخی هست در قرآن آمده، پیشنهاد حضرت امام اینه که شما همون بحث تاریخی رو هم که میخونید با قصد تطبیق بخونید. یعنی مثلا اگر داستان موسی و فرعون رو مثلا ما میخوانیم، این رو تطبیق بدیم بر امروز، بر همین زمانی که الان درش قرار داریم. خب الان فرعون کیه، موسی کیه، حق کیه، باطل کیه، مستضعفین کیا هستن، مستکبرین کیا هستن؟ من الان در کدوم جبهه هستم؟ خب مستحضرید که این تقریبا باز برخلاف رویکرد رایج در مطالعات تاریخی ما هست. یعنی یکی از هشدارهایی که پژوهشگران روشی، روش تحقیق در مطالعات تاریخی به دانش پژوهانشون میکنن اینه که مراقب باشید تطبیق ندید. تطبیق بپرهیزیدا. ما تاریخو داریم میخونیم، برای تاریخ داریم میخونیم دیگه. اما که حالا شما بردارید قصه مثلا عاشورا رو بیارید امروز تطبیق بدید، گاهی هم تو کلماتی جملاتی چیزایی مینویسن مثلا بله ممکنه یک کسی نادرست تطبیق بده، اون اشتباهه. یعنی ما باید هشدار بدیم که تطبیق نادرست ندهید. ما اصل تطبیق طبق حالا من مستندش آوردم از رو مخصوصا خوندم به خاطر انکارهایی که داره، اصل تطبیق هدف باید باشه، ولی من نمیتونم مسیر سلوک خودم رو از قرآن پیدا کنم. که وقتی ما سوره یوسف سلام الله علیه رو میخونیم و مرتب داره میگه که انا نراک من المحسنین، یعنی حضرت یوسف سلام الله علیه هر جا رفته بعد اونا بهش میگن انا نراک من المحسنین، تو زندان رفته زندانیه، به جای اینکه یه جا اخمو بشینه مثلا با همه قهر باشه مثلا، یا شروع کرده خدمت کردن، بعد اون دو یار همراه زندانی که باهاش زندانی شدن آمدن میگن که انا نراک من المحسنین، ما تو رو از محسنین میبینیم، اگه میشه این خواب ما رو شما تعبیر بکن. هنوزم اون دوتا یار مشرکن ها، چون حضرت بهشون میگه که من قبل از این که تعبیر رویای شما رو بکنم یه سخنرانی برای شما دارم، یه مطالبی میخوام به شما بگم. و قبل از این که مثلا قضا رو بیارن، حالا راجب اون قضاش البته مفسرین در تفسیرش اختلاف دارن که اونجا چی میخواسته بگه، حالا کاری به اون قسمتش نداریم. پس شروع میکنه برای اینا از خودش صحبت میکنه، اینکه من اینی ترکت و مثلا این آداب شرک و فلان و تبعت و ملت آبایی ابراهیم و چی مثلا اونا رو میگه، بعد اینا رو دعوت به توحید میکنه، میگه که یا صاحبه سجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، دعوتشون. بعد تعبیر خوابشون رو گفته البته. پس حالا اینجا اگه من تطبیق میخوام بدم اینه که آیا منم از محسنین هستم؟ منم در مواجهه با دیگران حتی نظر از دین و ایمانشون ها من اهل احسان هستم؟ از دست من چی برمیاد؟ مثلا من نسبت به دیگران چه احسانی دارم؟ مشی من در ارتباط با دیگران چگونه است؟ خب همین یوسفی که سلام الله علیه زندان هست، حالا بعد برای حکمرانی مثال خیلی جالبه، اصلا عضو حکومت نیست، ولی در بحث حکمرانی میدونید دیگه مهمترین خروجی حکمرانی خدمت به مردم، مهمترین خروجی حکمرانی خدمات عمومیه. اینه همه تئوری پردازان حکمرانی میگن اونجایی که مثلا حکمرانی میگیم ساماندهی بشه شکل بگیره، برای اینکه خروجیش بشه خدمات عمومی، یه خدمت مشترکی به همه بشه، حالا خدمت بهداشتیه یا سیاسیه یا اقتصادیه رفاهیه فرهنگیه هر چه که هست، همه با هم همکاری کنیم که این خدمت تحقق پیدا کند. یوسف زندانی ببینید با اون تعبیر خوابی که میکنه، اون بحثایی که پیش میاد در خدمات به مردم مصر چقدر موثره. نگفت که به من چه ربطی داره، یا متوجه شد که حالا خوشسالی میشه بگه بچشید، حالا من بلدم را کارشو ولی نمیگم، من چقدر خودم از افراد شنیدم که میگه که من فلان مطلب و بلدم، به چند جا هم گفتم، قرارداد بیایید ببندید که بگم که این چه جوریه. خب نگفت که قرار داد به من، نگفت که این تا رؤیا رو گفت اون نسخه رو داد، اصلا نسخه رو داره میده. حتی از خودش که منو از زندان آزاد کنید اینا رو هم نگفت، رفع تهمت حتی اونم اونجا نگفت. بعد که دنبالش فرستادن که عجب حرفی زده، دیدن که این میخوره، یعنی اصلا تا این تعبیر رویا آمد ای همینه، از قاس احلام نبوده. آقا برید بیاریدش، گفت نه من دیگه نمیارم اونجا دیگه، چون برای خودشه دیگه، بحث خودشه، بحث مردم نیست. گفت من نمیام تا ازم رفع اتهام بشه و چه و چه و چه. خب این هم مربوط به بحث روش ما که روش تطبیق هست. اما حالا بریم سراغ حکومت در قرآن کریم. من فهرست نظام مسائلش رو برای شما میگم. اگه ما بخواهیم حکومت حضرت سلیمان، حکومت حضرت یوسف، حکومت جناب ذوالقرنین که حالا اختلافی که پیغمبر بود یا عبدالصالح بود و حکومت‌های دیگری که هست و حکومت‌های نامطلوب، حکومت فرعون، حکومت نمرود و تا بیاد خود حکومت پیغمبر که دیگه الان برای ما میشه بحث تاریخی دیگه، نظام مسائل حکومت در قرآن 8 بحث داره، 8 محور کلی داره. نظام حکمرانی نه، نظام حکمرانی رو باید جداگونه من مسائلشو بگم. نظام حکمرانی 6 دسته بحث داره، نظام حکومت 8 دسته بحث داره. من الان فهرست مباحث نظام حکومت رو میگم، باز جوابش و تطبیقش هم میمونه. 1، ضرورت تأسیس حکومت توحیدی، یعنی آیا از این قصصی که در قرآن کریم آمده ضرورت تأسیس حکومت توحیدی در میاد؟ ببینید دو تا بحث ها، یه دفعه میگیم ضرورت حکومت، اینو همه یا غالب عقلای عالم قبول دارن، غیر از آنارشیست ها یا مثلا بعضی افرادی مثل خوارج مثلا، اونم در اون بخش اولیه. عموم عقلای یک نیاز مثل خانواده است دیگه، ما 5 تا نهاد داریم که در بودن اینها کسی تردید نداره. نهاد حکومت هست، نهاد اقتصاد هست، نهاد خانواده هست، نهاد بهداشت و نهاد تعلیم و تربیت. چون اینها کارویژه‌هایی دارن که هر کدوم نباشه بقای انسان به خطر میفته. این معلومه دیگه، معیشت، غذا، پوشاک، مسکن، اینها اقتصاد دیگه. نباشه خب بشر از بین میره. بهداشت یعنی طبابت، پزشکی، این که جلوی بیماری‌ها رو بگیره. نباشه یه ویروس میاد مثل کرونا از همه بشر رو نابود میکنه. تعلیم و تربیت که برای انتقال فرهنگ به نسل‌های جدید هست، یاد بگیرن حرف بزنن، نیازهاشون رو برطرف کنن، نمی‌دونم مهارت‌های زندگی. حکومت برای امنیت، این خیلی روشنه دیگه، کسی نمی‌دونه که حکومت نباشه. نه، بحث اینه که آیا در آیات قرآن کریم بحثی هست که بگه حکومت باید دینی باشد، یه اهدافی دین داره که اگه حکومت دینی نباشد اونا زمین میماند. یه اقداماتی هست مثلا همین عقیم الدین، مثلا بگیم اگر حکومت نباشه دین اقامه نمیشود، مثلا این حکومت یه ابزار برای اقامه دین. خب پس این بحث اول. بحث دوم، عناصر حکومت دینی. حالا اونجایی که خدای متعال داره از یه حکومت دینی تعریف میکنه، عناصر کلیدیش چیه، عناصر اقتضاییش چیه. عناصر دو دسته میشه، عناصر کلیدی، عناصر اقتضایی. مثلا مثال میزنیم، عنصر رهبری به عنوان یه عنصر کلیدی داره مطرح میشه. یعنی هیچ کدوم از این حکومت هایی که حقی که در قرآن مطرح شدن، حکومت های عادلهی که مطرح شدن که عدالت حالا به عنوان ضرورت تو بحث اول مطرح میشه، هیچ کدوم بدون رهبری نیست. مثلا هیچ کدوم بدون سرزمین نیست. خب سرزمین دارن، رهبری دارن، هیچ کدوم بدون امت نیست، مردم میدارن بالاخره. اگه مردم نیان به ما میگه که مثلا داستان حضرت نوح سلام الله علیه، میگه که این
اون طاغوت ها نذاشتن مردم بیان و حضرت نوح ایمان بیارن. اونجا این بحث مطرح شده، اقلیتی به حضرت نوح ایمان بیشتر نبودن، لذا امکان تأسیس حکومت برای او فراهم نشد، بستیت پیدا نکرد. و عناصر خود توحید، مثلا الله یه عنصر در رأس هست، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، آیاتی که عناصر رو برای ما میگه. بحث سوم، مرزهای نظام سیاسی و دولت در قرآن کریم هست. آیا از مرزها صحبت شده؟ اقتضایی رو نگفتم. اقتضایی مثلا چیزایی که یعنی به مقتضای زمان و مکان به وجود آمده. مثلا در زمان حکومت حضرت سلیمان یه بحثایی هست، بعد شما زمان حضرت یوسف رو که میخونید مثلا میبینید اینا اونجا عیناً منطبق نمیشه. اون عناصر مشترک تو همه حکومت ها میشن ثابت، اون عناصری که تغییر کردن رو ما میگیم اقتضایی. یعنی این تو حکومت این یکی پیغمبر بود، تو اونجا نبود. مثلا تو حکومت ذوالقرنین هست، اونجا نیست. حالا تو کارویجان بعد همینا، مثلا سرکشی، مثلا جالبه توی حکومت‌های مطلوب قرآنی سرکشی تو همه‌شون هست. یعنی ذوالقرنین سرکشی داره، اون سفرهای دور و دراز، سلیمان هم داره، یوسف هم داره، همه‌شون این رو دارن. یعنی نمیرن یه جا بشینن مستقر شن، هیچ به اصطلاح احتجاب داشته باشن، قطع ارتباط بکنن. محور سوم میشه مرزها، که مرزها عقیدتیه، جغرافیاییه. اصلا بحث جغرافیا چقدر مطرحه، بحث سرزمین چقدر مطرحه، که خب اجمالا شما میدونید مرزبندی ها دینی و اعتقادی میشه، بعد جغرافیایی که در قلم رو به دین قرار میگیره به خاطر اینکه میشه دار اسلام مهم میشه، که باید ازش حفاظت کرد. بحث حالا آیاتش هست، آیات ارض و دار و دیار و اینا تو قرآن کریم خیلی زیاد هست. بحث چهارم، شبکه قدرت هست. یعنی اون سیستم ورود و خروج به حکومت چجوریه، چه کسانی میتوانند وارد سیستم حکومت بشن، چه کسی میتونه مناصب رو اشغال بکنه. در جاهای آیاتی داره، مثلا میگه این رزاده و بستتن فل علم ولجس، جناب طالوت میتواند عهده‌دار منصب فرماندهی لشکر بشه، چون که زاده و بستتن فل علم ولجس، دو تا شرط. مثلا راجع به حضرت یوسف اونجا داره که منصب رو میگه که به من بسپر، اجعلنی علی خزائن الارض، بعد میگه انی حفیظون علیم، یعنی تحلیل میکنه، چون من حفیظم، من علیمم، من هم امانت دارم هم متخصصم، اینو بسپرش به من. آیا مثلا به زنان هم میشه مناصب حکومتی داد؟ نمیشه. آیا به غیر مسلمان، به غیر موحد میشه اجازه داد وارد حکومت بشه یا نه؟ اینا بحث مهمیه. بحث پنجم، مرکز تصمیم گیریه، که به مباحث مربوط به مشروعیت و جایگاه مردم و اینا مربوط میشه. اگه اختلاف شد کی حل اختلاف میکنه؟ تو جامعه، توی حکومت دارید، همه چی هست و اختلاف میشه، کی تصمیم گیرنده نهاییه؟ ببینید الان مثلا یه عده میگن آقا رفراندوم برگزار کنید، یعنی مردم، یعنی شما مرجع حل اختلاف ندارید. شما میگید که رهبری حل اختلاف میکنه. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. اینا یا اون آیه دیگه که میگه که اینا ایمان نیاوردن الا اینکه تو رو حاکم کنن در مشاجرات خودشون. مثلا حالا آیات زیاده، آیات مربوط به مرکز تصمیم گیری خیلی داریم، اینا رو من مفصل بحث کردم جای دیگه. بحث ششم مربوط میشه به قلمرو و و قلمرو و گستره وظایف حکومت اسلامی. حکومت اسلامی چقدر چند تا وظیفه داره؟ یعنی آیا همه چی میفته گردن حکومت یا نه خود مؤمنین هم وظیفه دارن؟ این خیلی بحث مهمیه. ما 89 تا آیه که با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع میشه رو من بحث کردم برای این قسمت و اونجا نشون دادم که بسیاری از وظایفی که ما امروزه میندازیم به گردن حکومت، اینا وظایف خود مؤمنین هست. یعنی باید تشکل‌های ایمانی درست بشه و اینا رو انجام بده که این به بحث حکمرانی مربوط میشه. چون در حکمرانی هم بحث همینه که نباید دولت رو سنگین کرد، نباید همه چی به دولت سپرده بشه، باید خود مردم، نهادهای مردمی، NGOها، تشکل‌های مؤمنین، که حالا در قرآن کریم یه بحث اینه که آیا از تشکل صحبت شده یا نه، که حتما صحبت شده، این تو بحث حکمرانی باید بهش پرداخته بشه. بحث هفتم جریان قدرت هست. به اصطلاح جریان قدرت یعنی روابط بین دولت و مردم دو طرفه هست، یک طرفه هست، از بالا به پایینه، از پایین به بالاست، هرمیه، شبکه‌ایه، چجوریه؟ که خب اجمالاً ما میدونیم که در حکومت اسلامی روابط دو طرفه است، یعنی حق و تکلیف متقابله اجمالاً. و آخرین بحث، بحث بازخورد میشه. بحث بازخورد یعنی آیا شهروندان حق پرسشگری، حق انتقاد کردن، حق نظارت کردن، حق انتقاد کردن، راهپیمایی کردن، نمیدونم اعتراض کردن به تصمیمات حکومت اسلامی رو دارن یا ندارن؟ که مثلا بحث امر به معروف و نهی از منکر اینجا مطرح میشه، یکی از بحثایی که اینجا مطرح میشه اینه، یا مباحث حتی منفی مثل بحث بغات و محاربه و اینا اینجا مطرح میشه. یعنی میاد میگه یه سری از رفتارها جایز نیست، یه سری از رفتارها نه تنها جایزه بلکه واجبه. مثلا امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مسئولیت همگانی واجب میشه. خب این هشت بحث محورهای مرتبط با حکومت بود که ما هر ماجرایی رو در باب حکومت تو قرآن کریم میخونیم این نظام مسائل رو در مقابل خودمون داشته باشیم که به درد امروز ما هم میخوره. یعنی وقتی ضرورت رو شما بحث کردی بلافاصله میگه که الان خب آیا ما برای در تئوری حکومت خودمون این وظیفه ای رو که قرآن کریم گذاشته بر عهده حکومت قائل هستیم یا نه؟ اینجا یه نکته بگم بحث رو تمام کنم، نظام مسائل حکمرانی دیگه فهرستش میمونه برای جلسه بعد، حالا یه جلسه دیگه یه وقتی، منظور خرابش نمی کنیم چون موقع نمازه دیگه وارد بحث حداقل مثال هم بخواییم بزنیم نمیرسیم. یه نکته فقط توجه داشته باشید که بحث فوق العاده کلیدی و مهم هست، بحث امامت و رهبری نسبتش با بحث حکومت و حکمرانی. من فقط حکومتش الان نظر خودم رو میگم، استدلال و بحثاش باید جای دیگه ای بعدن دنبال بکنیم. نباید امامت، نبوت و رهبری را مساوی با حکومت کسی بگیره. ببینید پیامبران پیامبرن، امامن، رهبرن، ولیان، ولو موفق به تشکیل حکومت نشوند، واجب الاطاعه هستند. یک شأن از شؤون رهبر الهی تشکیل حکومت. اگه کسی بیاد حکومت رو مساوی با امامت و ولایت و نبوت و رسالت و اینا بگیره، خب خیلی مشکل میشه بحث، یعنی یه عواقب بدی داره. از نظر کلامی میخوام بگم، در تفکر اهل بیت علیه السلام و تفکر شیعه هم در طول تاریخ همین مسئله بوده، یعنی ما این مسئله به لحاظ کلامی برامون حل شده است، ولی گاهی وقتا تو مباحث جدید اندیشه سیاسی افراد اینا رو با هم خلط میکنن. یک شأن امام، شأن نبی، شأن سیاسی و سرپرستی جامعه هست اگه بستیت پیدا کنه، اگه موفق بشه. ولی اگر موفق نشد همچنان رهبر هست، رهبریش رو داره. یعنی ولو دوتا پیرو داشته باشه، اصلا پیرو نداشته باشه، خب شما یک پیامبری رو تصور کنید اصلا یک نفر هم بهش ایمان نیاورده باشه، او واجب الاطاعه هست نظر شرعی، او رهبر هست نظر شرعی، و کسانی رو که انذار کرد، صدای خودش رو به اونها رسون، پیام به اونها رسون، اینها از او اطاعت نکردن، اینها دارن مرتکب گناه میشن. اما وقتی که به رهبر الهی مردم شروع میکنن میگروند، به او ملحق میشن، او ممکنه، یعنی او دنبال این هست که به یک بسته یدی برسه که چیکار کنه؟ حکومت تشکیل بده. مثلا بنی اسرائیل پیغمبر داشتن دیگه، ولی گرفتار خذلان و خاری شده، دشمن هر بلایی خواست درشون در آورد. آیات مربوط به طالوت و جالوت تو سوره بقره. آمدن پیش پیغمبرشون که آقا یه حکومتی، یه فرمان روایی، یه چیزی گفت که میترسم شما اطاعت نکنید، همراهی نکنید. یعنی از اون بسته یده نگرانه، چون حکومت یعنی گفتم به جنگید می جنگید، گفتم با دشمن مقابله کنید می کنید، اینه دیگه. یعنی باید مطیع باش، اطاعتش بکنن دیگه. یه اطاعت نکنن که طرف بگه اگه دوست داشتم اطاعت میکنم، اون که نمیشه. حکومت که شما تشکیل میدی یعنی قانون حاکم میشه، یه اینجا اقتدار هست، تشویق و تنبیه هست، زندان هست، مجازات هست، یه سری اقدامات دیگه که باید صورت بگیره. اونا قول دادن که آره ما هستیم، چرا نباید باشیم؟ دشمن ما رو، فرزندان ما رو چنین کرده، سرزمین ما رو اینجوری کرده، چرا ما نباشیم؟ خب حالا که هستید اون چیز رو براشون. لذا میگیم توی حکومت هایی که در قرآن آمده، گاهی خود اون پیامبر حکومت رو به دست گرفته، مثل حضرت سلیمان سلام الله، گاهی کسی رو در رأس حکومت گذاشته، مثل همین حالا سموئیل باشه، که احتمالاً سموئیل بوده که طالوت رو تعیین کرد. بعضی هم یوشع گفتن که اون نمیخوره به یوشع، چون این حدود 400 سال بعد از حضرت موسی هست، در حالی که حضرت یوشع جانشین خود حضرت موسی سلام الله علیه بود. پس این رو باید دقت داشته باشیم که اینطور نیست که حتما خود پیغمبر در رأس حکومت هم باشد. نه، حکومت پیامبر ممکنه بگه من خودم در رأسش هستم، خودش هم رو نهی کنه، خودش فرمانده کل قوا باشه، همه کارا رو انجام بده. ممکنه نه، یک کس دیگه رو بگه که آقا شما بیا، مراد بر عهده تو، تو فرمان روی رو انجام بده. ولی خود او در رأس همچنان هست البته، یعنی اون پیامبر طبیعتا سموئیل رئیس طالوت هست، اینجوری نیست که طالوت در عرض او قرار بگیره، در عرض قرار نمیگیره. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. روشن کنید که صداتون ضبط بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همین مورد اخیر که فرمودید یه شق سومی هم میتونه داشته باشه، یعنی اون رهبر نه خودش حاکم هست، نه کسی از طرف او منصوبه، هیچ قدرتی نداره.
این همون شقی بود که گفتیم ممکنه موفق به تشکیل حکومت نشه دیگه. یعنی بسته رهبر هست، مثل ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین، خب موفق به تشکیل حکومت نشدن. میخوام بگم که برای تشکیل حکومت یک ضوابطی وجود داره، اینو ما باید تو قرآن و اگر بخوایم یعنی باید مطالعه کنیم ببینیم اون ضوابط چی بوده. خب که اگه اونا ببینید وقتی که مسلمان ها در مکه هستن، دشمن بهشون آسیب میرسونه، اینا به حضرت میگن آقا ما میتونیم از خودمون دفاع بکنیم، بزنن بزنیم. خلاصه میگه نه، کف آیه بیاد کف و ایدیه کن، درسته؟ دست نگه دارید، الان نمیتونید. چرا؟ چون وارد جنگ و نزاع شدن یه ابزاری میخواد به نام حکومت، که شما الان اون ابزار رو ندارید و و دشمن شما اون ابزار رو داره، اون اقتدار رو داره، میتونه همه شما رو اصلا از دم تیغ بگذرونه. لذا حضرت ناگزیر شده درم بفرسته حبشه، چون اونا اگه بودن قبیله شون هم مثلا شاید حمایت نمی کرد. یا حالا البته اون بحث مفصلی داره که اصلا بحث هجرت به حبشه یک بحث راهبردی بود. یعنی من تحلیلم یه تحلیل دیگه ایه، میگم اونا رو حضرت فرستاد برای اینکه رابطه امپراتوری روم رو با مشرکان قطع بکنه و موفق به این کار هم شد. یعنی چون اینا رفتن سراغ نجاشی، اونم اینا رو بر نگردون، اینا گفتن ای داد بیداد، چون نجاشی زیر نظر امپراتوری روم بود، گفتن امپراتوری روم از دست رفت، اینا مثل این که مثلا پشت صحنه با همن. مثلا یه تحلیل اینجوری پیدا کردن که تو آیات اول سوره روم این تحلیل اونجا خودش رو نشون
میده.
میدونم سوالاتی برانگیخت، اون سوالاتتون رو یادداشت بفرمایید، اگه یه جلسه دیگری انشالله بازی وقتی فرصت شد در خدمتتون خواهیم بود که هم سوالات، البته ما فهرست گفتیم، یعنی باید این 8 مورد رو که من گفتم برای هر موردی آیاتی رو میگفتم و یه اشاره هایی کردیم، ولی مستنداتی میخواد اونو دیگه شما استادیدو، ولی اگه لازمم شد من اونا رو باز یه زمانی فرصت بشه، البته توی جلسات حکرانی در قرآن اونا رو بحث کردیم، هر کدوم، یعنی هر کدوم از اون 8 تا صوتش هست دوستان اگه خواستن ببینن. اونجا ما تا بند 6 رو آمدیم، از این 8 تا محوری که گفتم تا بند 6 رو بحث کردیم و آیاتش رو یه کمی منی مثال هایی زدیم توی فکر کنم مثلا 40-50 جلسه اونجا شده باشه تقریبا، برای این مقداری که آلو بحث کرد.
ممنون و متشکرم، استفاده کردم اونجا استاد لکسایی، استفاده کردیم از باعث خوب ارزش. من طبعا اونجوری که فرمودن برای کامل شدن بحث انشاءالله در جلسات دیگه باید خدمت ایشون باشیم و هم بحث حکمرانی رو انشاءالله ارائه بفرمان و هم اینها رو اگر صلاح دونستن حداقل به موارد آیات اشاره بشه.
حالا اولویت ما اون جلسه بعد حکمرانی خواهد بود، چون اونم کلیتش رو بگیم دیگه، دوستان فکر کنم خودشون دیگه بقیه رو انشالله بگیم
انشالله. ما قطعا جلسه بعد سعی میکنیم جلسه بعد انشالله یه وقت موسع و حداقل 2 ساعته ای رو از همین الان قولش رو بگیریم که خدمتتون باشیم که از فرصت استفاده بیشتری ببریم. من برای دوستانی که در فضای مجازی هستن یا شاید دیرتر به ما ملحق شدن، من در حد 1 دقیقه خلاصه رو عرض میکنم خدمت عزیزان و بعد هم جلسه رو به پایان میبریم انشاءالله. جناب استاد با اشاره به با 2 تا مقدمه بیان تفاوت بین حکمرانی و حکومت و مقدمه دوم این که قرآن کتاب تاریخی نیست و استناد به کتاب آداب و صلات حضرت امام رحمت الله علیه، برخی از نکاتی که حضرت امام در طبقه بندی محتوای قرآن اشاره دارن رو اشاره فرمودن با توجه به اون کتاب حضرت امام، برخی از مواردی که حضرت امام به صورت مشخص به موارد تاریخی اشاره کردن با تصریح بر این که قرآن کتاب تاریخی نیست، و ما هم البته این رو میدونیم، یعنی اینو اعتراف داریم که قرآن کتاب تاریخی نیست، ولی در این حال قرآن رو به عنوان یکی از مهمترین منابع تاریخ خودمون بهش استناد میکنیم، یعنی یکی از منابع اصلی ما در واقع کتاب تاریخ هست، کتاب قرآن هست. مباحث مرتبط با تاریخ رو از سرگذشت انبیا و اولیا و همینطور بحث دیگر، بحث معاندان و دشمنان انبیا و قسمت سوم غزوات پیامبر صلی الله علیه و آله و تاریخ پیامبر که در قرآن مورد توجه قرار گرفته، که اگر 7 یا 8 بخش طبقه بندی شده باشه، 3 قسمتش من فکر میکنم به تاریخ اشاره کردن حضرت امام و جناب استادم به این نکته اشاره فرمودن، و بعد هم مواردی رو که بحث همه اینها در واقع برای سیر و سلوک از سلوک به اصطلاح توصیه برای سلوک از فردی به سمت جمعی یا تبدیل فرد به جمع، و در نهایت هم اینکه در مباحث روشی باید به مباحث تطبیقی توجه بشود. البته باز دوستان ما مباحث تطبیقی رو توجه دارن، منتها تطبیق بر اساس ملاک و معیار و اصول، و در نهایت هم جناب استاد به نظام موضوعات حکومت در قرآن در 8 بند اشاره فرمودن که انشالله مباحث حکمرانی رو هم در جلسه بنده خدمت حضرت استاد خواهیم بود. اگر دوستان سوالی دارن در خدمتشون هستیم، اگر هم نیست با توجه به اینکه وقت اذان شده جلسه رو خاتمه میدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، و انشالله جلسه بعد در خدمت استاد خواهیم بود.